بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در مسئله ششم از مسائل حد قذف. متن عبارت تحریر الوسیله این چنین است: لو قال زنیت انت بفلانه، لو قال زنیت انت بفلانه او لطت بفلانن، نسبت زنا به کسی داد یا نسبت لواط. منتها در این نسبتش یه طرف هم برش تعیین کرد، نگفت زنیتا زنیتا انت به فلان، نه، طرفی هم برای نسبت تعیین کرد. در واقع نسبت بین شخصین رو در قصد بیان کرد. حالا صحبت در این است که آیا یک قذفه یا دو قذفه است. یکیش مسلمه، دومی محل بحث و نزا در میان بزرگانه. فالقذف للمواجه، نسبت به کسی که مخاطب است قذف حاصل است. دون المنصوب الی، اون طرف دوم نه، قذف نیست به عقیده تحریر الوسیله. علل اشبه، یعنی مطابق آنچه موافق قواعده، قواعد ایجاب می کند که دومی نباشه. کدام قاعده؟ اصل عدم جریان حد است الا ما ثبت به دلیل، و چون در اینجا ثابت نشده است، اصل عدم جریان حد و براءت جاری میشه. علل اشبه در جایی گفته می شود که قواعدی حاکم باشه، مثل قاعده اصالت البراءه در اینجا. و قیل علیه حدان، بعضیا گفتن دو حد جاری میشه، حد للمخاطب و حد للمغایب، برای هر دو که طرف نسبتن حد قصد جاری میشه. بنابراین محل کلام نسبت به فرد دومه، فرد اول همه اتفاق و اجماع دارن بر این که نسبت به او قذف حاصله. اما زنیت انت به فلانه، نفر دوم که فلانه بوده باشد، محل بحث و نزاعه. اول اقوال در مسئله رو ببینیم چیه، بعد بریم سراغ ادله. کلامی از شهید ثانی در مسالک نقل میکنیم. ایشون میفرماین اذا اضاف زنا، من آدرسشو بدم که عبارت رو بتونیم زودتر بخونیم، کتاب مسالک جلد دوم صفحه 435 435 عبارت شهید ثانی در مسالک اینه: اذا اضاف الزنا المواجه او لواته الى معین، زنای اضافه بکنه به مواجه یا لواط او را، ببخشید یه اعلام اضافه خوندم، ازا اضاف الزن المواجه اولواته الى معین، زنای مخاطب رو اضافه کنه به معین، لوات مخاطب رو اضافه کنه به معین. فلا خلاف فی کونه قذفا للمواجه، نسبت به مخاطب قذف است ولا خلاف. لدلالت لفظهی علا وقوعهی منه اختیارن، ظاهر لفظ این است که اختیارن این عمل انجام داده و چون چنین اسنادی به او داده ای باید قصد بشه، باید حد جاری بشه. و اما المنصوب الیه، نفر دوم، ففی کونهی قذفن له قولان، آیا قذف دومی هم هست یا نیست؟ دو قوله، احدهما دقت بفرمایید قائلها رو، احدهما و هو مذهب المفید و شیخ فی النهایه و المبسوط و اتباعه، اتباعی که شیخ طوسی رضوان الله علیه، چون ایشون از بزرگانی بودند که تا مدت‌های زیاد فتاوای او بر محافل علمی غلبه داشت و کمتر کسی مخالفت با فتاوای او میکرد، بس که مقام علمی او در انظار مسلم بود، غالبا دنبال روی او میکردن و لذا اتباعه که میگن اشاره به اینه. احدهما و هو مذهب مفید و شیخ فی النهایت و المبسوط و اتباعه از ثبوت، ثبوت چی؟ ثبوت حد قصر. و ثانی عدم و ثبوتهی للمنصوب الی، قول دوم این است که ثبوتی نداره. و هو مختار المصنف، مختار مصنف، مصنف کیه؟ مرحوم محقق شهید ثانی مسالک رو شرح شرایع محقق قرار داده، و هو مختار المصنف یعنی مختار محقق که متن شرایع در مسالک شرح شده. و هو مختار المصنف فی النکت، صریحا کتابی داره به نام نکت و نهایه، در اونجا با صراحت گفته دوتا، ببخشید در اونجا با صراحت گفته است که یه قصفه. و هنا ظاهرن، هنا یعنی در شرایع، ظاهرن در نکت و نهایه صریحا. خب این دو قول بنابراین از شیخ طوسی و شیخ مفید اون طرف بودن، محقق رضوان الله تعالی علیه این طرف بودن، علاوه بر این از ابن ادریس و دیگران هم نقل شده از این قول دوم، غیر از محقق ابن ادریس هم ازش نقل شده که ایشون هم قائل به نفیه. عبارتی هم از مرحوم شیخ طوسی در خلاف بخوانیم که اقوال سنی و شیعه هر دو از اون روشن بشود. و قال شیخ رضوان الله تعالی علیه فی الخلاف، خلاف کتاب الحدود مسئله 49، کتاب الحدود مسئله 49، اذا قال زنیت به فلانه او قال زنا بک فلانون، زنیت به فلانه، به مرد بگی زنا بک فلانون، به زن بگی، وجب علیه حدان، یه همون شیخ هست که قائل به حدینه. و قال ابو حنیفه یجب علیه حدان واحد، و قال ابو حنیفه یجب علیه حدان واحد یه حد. و بهی قال شافعی فی القدیم، شافعی در فتاوای قدیمش قائل به یه حد شده. شافعی فتاوای قدیم و جدید داره. قبل از آنی که از حجاز حرکت کند بیاد عراق رو ببینه فتاوایی داشت، بعدن آمد و عراق و فقهای دیگر رو دید و زندگی های دیگر مردم رو دید و بسیاری از فتاواش عوض شد، شد فتاوای جدید. ولذا گفته می شود فتاوای قدیم و جدید. از این معلوم می شود که فقیه باید یه مقدار هم دور دنیا رو بگرده، هم افکار رو ببینه، هم زندگانی های مختلف مردم رو ببینه. فتاواش یه فتاوای جامع و مانع باشه، جامع و مانع باشه. به هر حال و بهی قال شافعی فی القدیم و قال فی الجدید فیها قولان. در فتاوای جدیدش دو قول داره، گاهی نفی گاهی اثبات. بسیار از این دو قول، قول کسانی که میگویند فیها حدان، قول کسانی که میگن فیها حد واحد، کدام یک از این دو موافق اصله؟ اون که میگه حد واحد، بنابراین دلیل رو باید اونهایی که میگن حدانه بیارن. قائلین به حد واحد احتیاج به دلیلی ندارن، تکیگاهشون اصله و کفا به ذالک. دلیل رو باید قائلین به تعدد حد در اینجا بیارن. و اما عمده دلیل قائلین به تعدد چیه؟ دلیل عمده یه نکته است که ما از پنج کتاب حداقل میتونیم استفاده کنیم که همشون دارن اینو. مرحوم صاحب ریاض در ریاض، فاضل هندی در کشف اللسان و صاحب مسالک در مسالک و صاحب جواهر در جواهر و مرحوم آیت الله خنساری در جامع المدارک، در این پنج کتاب رو اگر دقت کنید میبینید دلیل عمده این است که میگم در ریاض و مسالک و کشف اللسان و جواهر و جامع المدارک، در همه اینها این دلیل با عبارات مختلف نقل شده. روحش یکی وان این است، گوینده این سخن در اسناد واحد و کلام واحد دو تا یک فعل رو به دو نفر داره نسبت میده. فی کلام واحد و فعل واحد دو تا نسبت در آن هست، نسبتی به فاعل و نسبتی به مفعول. زنیت انت به فلانن، فعلی هست زنیت، فاعلی داره مفعولی داره، فاعلش مخاطبه، فلانه که غائب است مفعول. صحبت در این است. خب این فعل واحد به هر دو نسبت داده شده، دو نفر زیر سوال رفتن، دو نفر مورد قصد واقع شدن، بنابراین اگر حد دارن هر دو دارن، اگر ندارن هیچ کدام ندارن. چطور شما میگه مخاطب داره، نسبت به مخاطب داره، نسبت به غایب نداره؟ چرا؟ وقتی میگه زنیت انت به فلانه، این زنیت را هم نسبت به مخاطب میده هم نسبت به اون مغایب میدهد. این دو نسبت در عبارت واحده هست. اگر حد داره هر دو داره، اگر نداره هیچ کدام نداره. مکره بوده، اینم مکره بوده، اگر احتمال اکراه است در فاعل و مفعول، مگر نمی شود کسی را اکراه فاعلن کرد تهدیدش کند؟ با یک کلت درس بگیره یا باید این کار رو بکنی یا تو را چنین چنان می کنم. احتمال اکراه کما اینکه در مفعول میاد، در فاعلم احتمال اکراه میاد. جان مطلب همینه، یعنی ظاهر اسناد به هر دو هست و اگر شامل میشه باید هر دو شامل بشه و اگر نمیشه هیچ. ولی بعضی آمدن اینو سه تا دلیل از توش در آوردن. بله، حضور شاید نمیدونیم دیگه. من میگم دو حد دیگه، این دلیل برای قائلین دو حده. کی دو حد باید بخوره؟ خیلی خوب، بسیار خوب، این دلیل برای کسانی است که دو حد میگن. حالا ببینیم منکرین چه جوابی از این دلیل دارن. دلیل یه دلیل روشنی هست. فرق نمی کنه، حد قصر اگر به میت هم کسی قصر کنه ورثش حق دارن حد قصر رو جاری کنن، فرق نمی کنه، حاضر غائب هیچ تفاوتی نمی کنه. ببینید این دلیل رو گاهی آمدن سه دلیلش کردن. در عبارات بعضی ها از جمله دور المنظور نگاه کنید تحت عنوان یک دو سه، ولی روح شکی حالا چرا هم سه دلیلش کردن. گاهی آمدن اینطوری بیان کردن، گفتن فرقی بین مواجه و غیر مواجه نیست. چرا؟ لأن الفعل فعل واحد. یه دلیل، فعل واحد زنیته ای هست که این شامل دو طرف میشه و نمیشود یک بام دو هوا باشه. اگر نسبت به مخاطب اثر میذاره، نسبت به غائب هم اثر میذاره. این رو به صورت یه دلیل آورد. بعد دلیل دوم ذکر کردن، گفتن نسبت به کسی ظهور در اختیاریت داره. وقتی شما میگی زنیت انت به فلانه، یعنی هم تو مختار بودی هم فلانه مختار بود. ظهور النسبه فی کون الفعل اختیاریه، همین مختار است و همون مختار. نسبت زنای اختیاری دادی به حاضر و غائب، هم نسبت به حاضر حدی بر تو جاری میشود و هم نسبت به غائب بر تو حدی جاری میشه. ما الفرق بینهما؟ اینم دلیل دوم. دلیل سومی ذکر کردن، گفتن اگر شما نسبت به غائب حد جاری نکنید، لابد به خاطر احتمال اکراه است. لابد به خاطر احتمال اکراه است و این احتمال سرایت به مخاطب هم می کند. احتمال اکراه سرایت به مخاطب هم می کنی، پس اونم حدش نزن. اون که اجماعیه، پس غائبم اجماعی. ملاحظه می کنید این سه بیان برای یه دلیل. دلیل واحده و روح دلیل این است، نسبت دادی به دو نفر، هر دو نسبت هم ظهور در اختیاریت داره و تفاوتی بین هما نیست. اگر این حد داره اونم داره، این نداره اونم نداره. حالا این سه رقم بیانش میکنی. شکل اول زنیت فعل واحد و نسبت به هر دو یکسانه. دلیل دوم ظهور فعل در اختیاریت است و اسناد اختیاری قذف محسوب می شود و حد داره. دلیل سوم، اگر احتمال اکراه در غائب دادی سرایت به حاضر هم میکنه، ممکن اون هم مکره بوده باشه. همه اینا یه دلیل بیشتر نیست، به سه عبارت و سه صورت بیان میشود. عمده همه جان مطلب در چیه که باید این رو یه مقدار تحلیل کنیم. آیا این اسناد ظهور در اختیاریت داره یا یحتمل الاکراه ایزن؟ اگر ظهور اسناد در اختیاری بودن، قذفون یوجب الحد، زنیتا یعنی اختیارن، خب حد داره. به فلانه یعنی فلانه هم اختیارن، اونم یوجب الحد، اونم یوجب الحد. این خلاصه بیان قائلین به تعدد. اما قائلین به وحدت چه جوابی از این دادن؟ حاصل جواب قائلین به وحدت این است که نه، اون غائب یحتمل الاکراه، احتمال اکراه داره. چرا احتمال اکراه داره؟ لابد به خاطر اینکه کان مفعولن، اینه چون غائب مفعول واقع شده، اکراه در او بیشتر محتمل است. و هنگامی که پای احتمال پیش آمد، تدرال حدود به شبهات، تدرع الحدود به شبهات. این خلاص. ولی قائلین به تعدد جواب دادن، قائلین به تعدد جواب دادن که خب عکسش هم میشه. اگر کسی بگه زنا به که فلان نون، مفعول مخاطب باشه، زنا به که فلان نون، در اونجا شما نسبت به مخاطب قصد نمیگید. از این بالاتر اجازه بدینم بگم، از این بالاتر اون عبارتی که تو روایت بود و اجماعی است، کسی به دیگری بگوید بله یا من کوهن فی دوباره او هو من کوهن فی دوباره، همه میگفتن یه حد داره، روایت هم داشتی. اجماعی این عبارت حد داره، با اینکه مفعوله هو من کوهن فی دوباره، یه حد داره، منصوصه، اجماعیه. پس چرا در اونجا نمیگید تعبده؟ احتمال تعبد میدید؟ مسئله قصفی امر تعبدیه یا ظهور لفظه؟ معنی میشه ظهور لفظ اختیاریه، اکراه فرد نادر خلاف ظاهره، مایم و ظهور لفظ و امر اختیاری، بنابراین فاعلن کانه و مفعولن کان. فعلا هازا فائل و مفعول بودن تأثیری در بحث ما ندارد و الا هو من کوهن فی دوباره نباید ظهور داشته باشد در قصف، در حالی که بل اجماع و بل نصوص الوارده فی المسئله چنین شخصی دارای حد قصف هست. و کذالک عکس اون مثال مورد بحث، به جای زنیت به فلانه بگه زنا به که فلانون، اونجا هم میگن حد داره. بله ها، میگن ظهور در مقابل مخاطب اختیاریه، پس فاعل و مفعول تأثیری نداره، مغایب و مخاطب تأثیر داره. مخاطب اختیاری همیشه، مغایب یحتمل. لازمش نین، فرضمون این است که نسبت فاعلی و مفعولی میگه، میگه زن فلانون به فلانن، فاعل مفعول هر دو میگه، فعل کما یسند الی الفاعل یسند الی المفعول، تبعی نیست اون، اونم تو متن نسبته. تمام مسئله اینجاست که آیا ظهور اسناد فعل این است که اختیاری است یا ام از اختیاری و اجباری. اگر ما بگیم اکل فلانون، حالا از این مسائل قصد بریم بیرون، اکل فلانون، افتر فلانون، سافر فلانون، قتل فلانون، اینا ظاهرش اختیاره یا ام از اختیار اجباره؟ ظهور قتله چیه؟ ظهور افتره چیه؟ ظهور سلا چیه؟ ظهور سافره چیه؟ همه ی الفاظ ظهور در اختیاریت داره. اسناد حرف ظاهرون فی کونه اختیاری هم، احتمال اکراه خلاف ظاهره، محال نیست، خلاف ظاهره. افتره یعنی اجبارن، سافره یعنی اجبارن، قتل یعنی اجبارن، اکل یعنی اجبارن، قام اجبارن، اینا خلاف ظاهره. ما هم در باب قصد چی میخواهیم؟ نص میخواهیم یا اما از نص و ظاهر؟ بله، اما از نص و ظاهر میخواهیم. چرا دیگه؟ چرا نمیگه اختیارم؟ زنا داده است، نه داده ای، داده است. فعل غائب و خطاب که تأثیری در این نداره. من میگم جا از زیدون ولو غائبه، اجازه بدید، جا از زیدون فعل غائبه، سافر از زیدون فعل غائبه، افتر زیدون شهر رمضان فعل غائبه. آیا اینا همش ظهور نداره که اختیار این کارا کرده؟ فرق نمی کنه، مخاطب یا مغایب. من همه این مثال ها رو از مغایب دارم برای تو می زنم. به چی؟ حد نداره، حد نداره. اگه یقین داشته باشی مکره، نه نه حد نداره. اگر بگه زنی ته مکرهتم، حد نداره، تعذیر ممکنه داشته باشه ولی حد نداره. خلاصه ظاهره. برگردم به اصل مسئله، فرق نمی کنه، تمام مسائل ظاهر در اختیار است. زنای اختیاری تو دنیا فراوان، زنای به عنف نسبت به او خیلی در اقلیته، نمیگم نیست، اما در برابر او یه صدم هم نیست. فبنا ان علی ذلک زور لفظ در اینه، و ما هم در باب قذف ظاهر معتدن به میخواییم، ما ورای آن بر ما واجب نیست. و این عبارت عبارتی ظاهر و ظهورا معتدا به فی اسناد الزنا الى الفاعل او الى المفعول. تا اینجا حق به کسانی می شود که قاعده به تعدد در اینجا هستند. این قضیه شرطیه که فایده نداره. خب ما قضیه شرطیه که فراموش کردید که عرض کردم ما یه بحث کبروی داریم، یه بحث صغروی. ما فعلا وارد بحث صغروی شدیم و باید روشن کنیم که ظهور در چی داره این عبارت، مسائل ما چندین روزه در بحث‌های صغرویه، به اگر که درست نمیشه بحث صغروی، اگر ظهور داشته باشد حد داره، اگر نداشته باشد حد نداره. حالا داره یا نداره؟ خیلی خوب، در عرف ما تمام شد. یه همون حرف اول میزدید جان ما را راحت میکردید. خب اول بگید در عرف ما ظهور داره. صغرا این است که ظهور داره. و لذا، این لذا را هم دقت کنید، اگر چهار تا شاهد آمد شهادت داد ما دیدیم فلان زن و فلان مرد یرتکبان کذا، چهار تا شاهد آمدن شهادت دادن، ازشون سوال میکنن که مختار بودن مکره بودن، معمول نیست دیگه، ظاهر شهادت این است که اینا مختار بودن. چهار تا شاهد آمد خبر دادن که فلان و فلان رو دیدیم در چنین شرایط. حالا قاضی سوال میکنه کانا مکرهین کانا مختارین او کانا احد و ما مکرهن و الاخر مختارن؟ نه، ظهور لفظ در اختیاره. شما تا به حال در باب شهادت چرا سختگیری ها نمیگردید؟ نمی گفتید باید سوال کرد مکره بوده یا نه؟ حالا که رسیدید به اینجا دارید سختگیری میکنید راجع به اون مفعول مکره شاید بوده، تو در حدود به شبهات. پس همه باب شهادت همین حرف رو بزنید، چرا تا به حال یه همچین چیزی شما قائل نشدید؟ فرق نمی کنه، میگه ما دیدیم در این حال. ها دیدید در این حال چگونه بوده؟ مکره بوده یا مختار؟ ظاهر عبارت این است مختار بوده. حالا در اینجا یه روایت هم داریم که مرحوم صاحب جواهر بهش اشاره کرده که بعضی ها استدلال کردن ولی خودش قبول نداره. در در المنصودم مفصل این روایت رو بحث کردن که از روایات از ادله قائلین به وحدت قد یستدل له حد واحد به صحیحیت محمد ابن مسلم، این برای وحدت ها. حدیث 1:13 از ابواب قذف، یه دونه از اون وسائل لطف کنید. بله، 13 از ابواب قذف، حدیث 1، روایت از نظر سند معتبر. سند روایت هم میخونم، محمد ابن یعقوب مرحوم کلینی از اعاظم، محمد ابن یحیی از اعاظم، احمد ابن محمد ابن عیسی از اعاظم قم و بزرگان فقهای قم، عن ابن محبوب اصحاب اجماع، علب ابن رزین ثقه، ابی ایوب خیاض ثقه، عن محمد ابن مسلم ثقه همه ثقات، عن ابی جعفر امام باقر سلام الله علیه، فی رجل قال لامرأته یا زانیه انا زنیت بک، دو جمله میگه، یه یا زانیه میگه یه انا زنیت بک میگه. قال علیه حد واحد، حضرت فرمود یه حد داره، لقذفهی ایاها، چون قذف کرده است اون زن را در جمله اول. و اما قوله انا زنیت بک فلا حد فیه، اما این که میگه انا زنیت بک حد نداره. الا ان یشهد علی نفسی اربع شهادات، مگر اینکه چهار بار اقرار کنی، به یه بار حدی نداره. الا ان یشهد علی نفسی اربع شهادات به زنا عند الامام، تازه چهار اقرارم باید نزد قاضی باشه، اگر نزد قاضی نباشه نه به درد نمیخوره. حالا این چه ارتباطی با بحث ما داره؟ از اون جمله یازانیه ببخشید، از اون جمله دوم انا زنیت بک، در انا زنیت بک عیناً مثل بحث ماست، هم اسنادی به فاعل هم اسنادی به مفعول داره. اسناد به فاعلش حد نداره، چرا؟ چون اقرار چهار تا باید باشه. خودشه دیگه، بسیار خوب. حد زنا نداره، حد زنا نه حد قصف، با چهار تا باشه نداره، قصف که نسبت به خودش نیست، حد زنا باید جاری بشه، حد زنا هم چهار تا شاهد میخواد، چهار تا اقرار میخواد، یه اقرار بشتنی، پس نسبت به خودش حد نداره. نسبت به اون زن چرا نسبت به او حد نداره؟ لابد به خاطر این است که یحتمل الاکراه. چرا نسبت به او حد نداره؟ خب بگی نسبت به او حد داره، لااقل عیناً مثل همون بحث ماست که فاعلی هست و مفعولی است. نسبت به فاعل حد نداره چون به خودش نسبت میده، چهار بارم اقرار نکرده. نسبت به مفعول چرا حد نداره؟ نحوه استدلال اول توجه کنید، جوابش راحته. بعضی جاها استدلال پیچیده است، جواب خیلی آسانه. چرا همین استدلال میشه کرد؟ همین است که جمله دوم انا زنیت بک فاعلی هست و مفعول، فاعل حد نداره، امام میفرماید مفعول هم حد نداره. چرا مفعول حد نداره؟ لابد احتمال الاکراه. پس در ماننفی هم همین معنا رو بگید. صاحب جواهر یه عبارتی در اینجا داره، هم اصل استدلال گفته هم جواب سربسته. میفرماید من حیث نفی الحد فیه اصلا، چون امام فرمود لا حد فیه، هیچ حد نداره. این دلیل بر این است که اسناد به اون زن هم به عنوان مفعول حد نداره. ثم قال، بعد صاحب جواهر میگه و ان کان فیه ما فیه، اگرچه این استدلال فیه ما فیه باطله. این حدیث رو قائلین به وحدت نباید استدلال کنن، استدلال باطله. چرا باطله؟ نکته رو دقت کنید. نکته این است اگر کسی دیگری رو قصف کنه، این مسئله رو از خارج بدونید که بعدا هم میادش انشاءالله، داریم در همه مباحث آینده داریم انشاءالله. اگر کسی دیگری رو قصف کنه، 10 بار قصف، یه حد بیشتر نداره، مگر اینکه حد جاری بشه دوباره قصف کنه. قبل جریان الحد 10 بار 20 بار 50 بارم کسی دیگری قصف کنه، لهو حد واحد هرچه فاصله هم بشه. قبل اجراء الحد اگر تکرار بشه، لا تکرار فی الحد منصوصه، مسلم هم از نظر فتوا هم نص داره. حالا در این حد آیا هست یا نیست، اون یه مسئله واقعا قابل بحث، ولی قبل جریان الحد تکرار قصد. حالا در ما نحنفی آمده تکرار کرده، اول گفته یا زانیه یه نسبت، بعدم گفته انا زنی تو بک، اینم یه نسبت. خب دومی حد نداره دیگه. چرا؟ به علت این تکراره، تکرار قبل اجراء حد با حد دفیه. پس این حدیث هیچ ارتباطی به بحث ما نداره. اجنبیون اما نحنو به صدده، به کلی از ما بیگانه است. برای اینکه این تکرار قصد و فوقش، طرف یه شخص واحدیه، همون همسرشه، میگه تو زانیه بودی، قبل از آنی که ازدواج کنم با تو چنین چنان بودی خودم. خب 10 بارم تکرار بکنی، یکی سی، اولی چیه؟ خیلی جدا بکنی. جدا که می فرماید امام دومی را از ناحیه قصد بی اثر می دونه، می فرماید حد از نظر اقرار نداره چون چارتا نیست، و اما از ناحیه قصد مخاطب مسلم بی اثره چون تکرار قصده، تکرار قصد باعث تکرار حد نمیشه. صد بار هم نسبت به کسی بدهد مادامی که حد جاری نشود حد واحد. فبناً علی ذلک الحدیث اجنبی اما نحن فی تلخص من جمیع ما ذکرنا، این از که اعتقاد ما برخلاف آنچه در تحریر فرمودن که حد واحد، ما معتقدیم فیه حدانه. چرا؟ مقتضای قواعد و اطلاقات همینه. اون چی؟ اگر در یک بار سوال میکنن نسب متعدد بده، بگه ها اولائه زنات، اون بعدن میاد تعدد پیدا میکنی، اون تعدده. و اما اجازه بدید مسائل آینده رو اینجا نیارید. من مسئله هفت رو مطرح کنم، نصفش تکرار مسئله ششه، این نصف رو حذفش کنم، اون نصف دوم رو که باید روش مطالعه کنید. مسئله هفت، لو قال لابن الملا انه، بچه بود مورد ملاعنه واقع شد، یعنی پدر گفت این بچه بچه من نیست، حالا که گفته بچه من نیست باید چیکار کنه؟ باید بیاد ملاعنه کنه، چهار بار بگه من اقسم بالله که این بچه من نیست، پنجم هم میگه لعنت خدا بر من که اگر این بچه من باشه، ملاعنه کرد، به وسیله آن بچه را از خودش نفی کرد. حالا کسی به ابن ملاعنه بگه یبن الزانیه، یا به زنی که مورد ملاعنه واقع شده بگه یا زانیه. لو قال لابن الملاعنه یبن الزانیه او لها، لها برای کی؟ خود مادر. یا زانیه فعلیه الحد لها، باید حد جاری بشه. چرا؟ این مسئله فردا. اما زیدش دقت کنید چه فرقی داره با مسئله سابق، چرا تکرار شده و فکر جوابش هم بکنید. ولو قال لامرأت زنیت، بله، انا به فلانه او زنیتو بک فالاشبه عدم الحد لها، اگر به امرئه بگه زنیتو انا به فلانه یا زنیتو بکه اشبه عدم حده، این همان چیزیست که امروز الان بحثش کردیم و در این روایت محمد ابن مسلم هم بود و مسئله تازه نیست. حالا فردا بحث میکنیم تمام مسئله را انشاءالله.